یک چند مسئله مدعی ازدواج بود که میگفتن این کار ما هست، مثلا دخترمون خواهرمون ازدواج موقت بکنه با یک کسی، اینم باید جلوش بگیرن. این کار مثلا را به تعبیری که گاهی امروز هم گفته میشه با زنا خیلی فرقی نداره. اون کسی که این را تشریع کرد اون بهتر مصالح اسلام و طبیعت انسان را میدونست، میفهم میدونست که گاهی جامعه احتیاج پیدا میکنه به این حکم، باید چنین حکمی باشه تا جلوی مفاسد گرفته بشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه بحث به نقد فرمودن لولا ان فلانا نهى عن المتعه ما زنا الا شقی، اگر فلان شخص نهی از متعه کرده بود جز آدم خیلی بدبخت مبتلا به زنا نمیشد. وقتی هم احساس نیازی میکرد، احتیاجی داشت، خب فرد موقت میکرد. البته از هر حکمی شیاطین منحرفی میتونن سوء استفاده بکنه، کسانی هم بدون اینکه نیازی داشته باشن برای تنوع گاهی مفاسدی مرتکب میشن، سوء استفاده میکنن از این حکم شرعی. اما از همه احکام ممکنه این سوء استفاده ها بشه، این معناش این نیست که اصل حکم انکار بشه به خاطر اینکه گاهی از این سوء استفاده میشه. این بدعت ها کمابیش پذیرفته شده بود در جامعه اسلامی و این که باید کسانی، اونایی که مثلا مهاجرین هستن، سابقه در اسلام دارن، در جهاد ها سابقه جهاد دارن، چند ماه در جبهه بودن، چقدر مشارکت داشتن، اونا سهم بیشتری در بیت المال داشته باشن، امتیاز داشته باشن. اینا چیزایی بود که خلیفه دوم دهیم. خب امیرالمومنین میفرمون با اینا با عدم مبارزه که ما چیز در اسلام ندونیم، بیت المال الاسطویه باید بین همه تقسیم بشه. این بیت المال اموالی که از اموال خراجیه و اموال مفتوح الانوار جمع میشه، مال همه مسلمان هاست، درآمد اینها باید بین همه مسلمان ها الاسطویه تقسیم بشه. این غیر از زکات و اینا هست، زکات مال فقرا هست، فقرا و اغنیا رو که یکسان تقسیم نمی‌کنن زکات بینشون، زکات اصلا به اغنیا نمیده. این اموالی که علی‌السویه باید تقسیم بشه، اموال خراجیه و اموال زمین‌های مفتوح الانوار و ایناست که حاکم اسلامی اونا رو اجاره میداد، از درآمدش یا حقی از برای اونا تعیین میکرد، مقاسمه بود یا خراج بود، اونا رو باید تقسیم میکرد بین اونا، بالا همه مسلمان ها بود علی‌السویه باید بینشون تقسیم. خلیفه دوم نه، اینا رو مده بود درجه بندی کرده بود، دفتر داشت، کسانی در درجه اول اینقدر درآمد دارن، درجه دوم اینقدر، همینطور این امتیازات تعیین شد. اینا قانونی شده بود دیگه، رسمی شده بود، مدت ها عمل می شود. حالا علی میخواد با همه اینا مبارزه کنه. واقعا ما باید درست فکر کنیم شرایط دشوار زمان امیرالمومنین درک کنیم تا پی به قربت اون رسید. چه سختی هایی را تحمل می بایست بکنه، چه وظایف سنگینی بر عهده‌اش بود، چجور باید با مشکلات، با مخالفت ها، با حتی مخالفت دوستان، خیشان، نزدیکان، همسایگان، با همه اینا باید مخالفت کنه. اما مخالفت نکنه جنگ علیش را میندازن، کمایی که انداخت. پس یکی مسئله آداب و رسوم جاهلی بود که هنوز ریشه هاش در بین مردم بود. یکی جهل مردم بود، اصلا جوانان اصلا در عقاید و معارف اسلام که احتیاج به تبیین داشت، به قدر کافی علما و وسائل تعلیم و وسائل تبلیغ فراهم نبود، فرصت اصلا نبود برای امیرالمومنین که این مدت کوتاه جامعه اسلامی رو کاملا از نظر علمی بی‌نیاز کنه. این مشکلات وجود داشت. حالا بعد از این جنگ ها هر مشکلات چیزهای دیگری هم افزوده شده دید. اونایی که یه خود سنشون بیشتر هست به خاطر بیارن جنگ هایی که جنگ‌های 8 ساله دفاع مقدس را اواخرش وقتی بمبارون‌ها زیاد شد، موشک‌باران‌ها زیاد شد، شهرها خیلی خراب شد، اینا بسیاری از متدینین و انقلابیین هم کمابیش دچار شک شده. شاید بازم صحیحه به جنگی کسانی صاحب گفتن دیگه به بعد از فتح خرمشهر اشتباه بود ادامه جنگ، الانش هم میگن، اون روز هم اصرار اظهار میگن زمینه فراهم بود، این همه خانواده های شهدا، این همه معلولین، مجروحین، ویرانی هایی که پیش آمده بود، شهرها خراب، ساختمان ها خراب، گرفتاری ها بعد رو مشکلات اقتصادی که به دنبالش پیش آمده بود، زمینه روحی را برای مردم فراهم کرده بود که شک کنند در اینکه این کار صحیح بود یا نبود. و خیلی ها میگفتن جواب این خونها را کی میده؟ از کسانی که انتظارشون نمیرفت این همه خونها ریخته شد کی جوابشون میده؟ به نحو شدیدتر در زمان امیرالمومنین واقع شد. هنوز اول اسلامه، هنوز اینا جا نیفتاده، شخصیت امیرالمومنین درست شناخته نشده، به خصوص برای جوانها. اینا را هم به بعد بی سیاستی، نپختگی، کم تجربگی این چیزا میگردن که در قسمت های از نهج البلاغه به اینا پرداخته شده که میگن معاویه سیاستش بیش از منه، مسئله مشکل کجا؟ چرا من مثل معاویه سیاست بازی نمی کنه؟ اینا اصلا خود نهج البلاغه تو بیانات از زمین بوده، اینا پیدا در اون زمینه این شبهات شایعی بود. مردم سوال میکردن که چرا علی تدبیر دیگری نیندیشید؟ این همه خون ریخته نشه، این همه ویرانی به بار نیاد، راهی داشت، میشد یک کاری بکنن کمتر خون ریزی بشید. متدینین و مخلصین هم میگفتن، کم بودن اونایی که مثل سلمان و ابوذر باشن که هرچه علی میفرمود یقین داشته باشن که این عین واقعیت است و هیچ شک و شبهه‌ای درش نمونده. خیلی کم این مشکلات هست. امیرالمومنین صلوات الله علیه خودشا بالاخره اگر بگیم علم امامت و علم لدنی و این چیزا هم داشت، از شواهد و آثار هم نشون بود که اواخر عمر علی با مردم چی بگی؟ اینه که در این خطبه که یکی از این خطبه هایی که در سبب رفع این مشکلات هست، اولا که عامل روانی که موجب انحراف میشه که یکی از این که مهمتر از همه چی و مخفیتر از همه چی، ما خودمون متوجه نیستیم که خود بنده و بسیاری از شما شنوندگان این که مثل بنده باشی، خیلی از رفتارهامون ناشی از خودخواهی، حتی اونجایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، اونجا اونایی که مثل بنده هستن خیلی قصد خالص نداره، اونجا اصل مثبت داره، یعنی میخوان به طرف بگن که تو بدتر از منی، من از تو بهترم، من این کارا رو نمی کنم، تو بدتر از منی که مرتکب این کارا میشی، چون توجه نداره انگیزش چیه. بسیاری از کارهای ما هست، خب خودمون رو نشون بدیم، خودنمایی کنیم، خودمون رو مطرح کنیم. خب این روحیه وقتی باشه با اخلاص و عبودیت و علال الله دین الخالص و این حرفاش سادگاه نیم، بنده باید فقط فکر بندگی باشه، الا ابتغاء مرضات الله، هیچ انگیزه ای جز رضای خدا نباید داشته باشیم. و ما وقتی در انگیزهای خودمون میکاویم میبینیم خیلی چیزا هست که حتی اونجایی که به عنوان وظیفه واجب شرعی انجام میدیم اونجا انگیزه الهی در کار نیست، دل خودمون رو خوش میکنیم، یه روزی اومد توبل از سرایر میشه، اون وقت میفهمیم که هیچ کدوم از اینا ارزشی نداشت، همه اینا ناشی از خودخواهی بود. این عاملی که مخفی هست و بسیاری از بزرگان هم حتی مخفی میمونه، اول اینو این تاکید کرد، مسئله تکبر، خود بزرگینی، خودخواهی، عصبیت، خودمحوری. ولی بالاخره حالا که رسیده به اینجا که خودشو معرفی کنه که شما این راهی که من رفتم درسته، فردا نگن علی به شهادت رسید، فردا بگن اصلا رفتار علی زیر سوال بره که از کجا درست بود این کارا با این همه دشمنی که داشت و این جهلی که بر مردم حاکم بود. اگر بگیم نگرانی امیرالمومنین از این مطلب بیشتر از شهادت شهدا، بیشتر از گرفتاری هایی بود در زمان خودش واقع شد، اگر بیشتر از این بگیم بود، جای تعجبی نیست. او همه اینا رو میخواست برای هدایت مردم. تو جنگ جمل طرف اومد ازش پرسید راجبی که ما معنال واحد وسط جنگ تو خیمه فرماندهی یا عربی اومده یه سوال میکنه، کاری دارم، کار خصوصی دارم با آقا، چی کار داری آقا؟ اون سوال دارم. سوال چیه؟ ما معنا الواحد، خدا میگیم یکیست، یعنی چی؟ دوروبری های علی اوهاد شون تر شد، گفتن مگه نمیبینی اینجا جنگه، اینجا فرماندهی جنگه، اینجا اتاق فرماندهی، تو اومدی سوال میکنی ما معنا الواحد؟ هیچ وقت دیگه نبود. امیرالمومنین فرمود رهاش کنیم، ما میجنگیم برای همین، ما جنگ میکنیم برای اینکه معرفت مردم به خدا زیاد بشه، بفهمن خدای یگانه یعنی چی، و بعد اضافت رو عبور کنه. جنگ ما برای همین ها، برای کشور گشایی نمیخوام بجنگیم، ما برای انتقام گیری نمیخوام بجنگیم، جنگ ما هم مقدمه هدایت مردمه. طبعا نگرانی امیرالمومنین صلوات الله علیه از این بیشتر بود که مردم گمراه بشن، حقایق دوباره مخفی بشه و بهانه هایی داشته باشن برای اینا، بگن این جنگ با علی شکست خود فایده ای نداشت، پس معلوم میشه اشتباه کرد. اون مقرراتی هم که سایر این بعد کردن، علی میخواست تغییر بکنه، تغییرش بده، خب نشد. و این که اونا مصلحت روزگار رو دیده بودن، اونا تشخیص کردن که اینها تاریخ مصرف داره، تاریخ مصرفی گذاشته. راجب متعه ازدواج وقتی خلیفه دوم منع کرد، بحثم نقلی که شد، من دیگه اون زمان نبودم، فقط یه نقلی که تو خود روایات اهل تفسیر هم هست، گفت بله مدته زمان پیغمبر بود، ولی مانع این بود که مردم اون زمان فقیر بودن، نمیتونستن صداق زن بدن ازدواج دائم بکنن. حالا مردم پولدار هستن، دارن ازدواج دائم بکنن. امروز این حرفا نمیشنید؟ اون احکام من یه زمانی بود که چنین و چنان بود، حالا دیگه شرایط تغییر کرده. ریشش همون زمان، اگه این صحیح باشه، این نقلی که از خلیفه دوم شده، اولین کسی که، یعنی چند تا ایشون هنر داشت، اولین کسی که دموکراسی را در اسلام رایج کرد بود، باز رأی بدن برای خلیفه ایشون، اولین کسی که اعلام کرد که احکام تاریخ مصرف داره، اون وقتی که مردم فقیر هستن حق دارن ازدواج موقت کنن، وقتی پولدار شدن دیگه حق ندارن، بعدی که گذشت اون زمان ایشون بود. اولین کسی که تقسیم بیت المال را بر اساس مدارج ارزش‌های مختلف قرار داد ایشون بود. شخصیت مهم نیست در تاریخ اسلام، خیلی کارا کرده ایشون. و حالا امیرالمومنین همه اینا رو میخواد برگرده، اومده 5 سال حکومت میشه، 4 سال و 9 ماه اینم عمدش به جنگ گذاشته، یه مش دیگه مردم هست، هم یاران خودش هم کشته شدن، زنهای بیوه، بچه های یتیم تو کشور برامون دونه. این هم نتیجه حکومت هست. ببینید چقدر زمینه برای انحراف فراهمه. بعد از اون مقدمات اینجا علی میخواد بگه فکر نکنید من مثل یه آدمی ساده ای هستم، یکی از شما هستم، جنگ بلد نیستم، از تدبیر جنگ بلد نیستم، یا مصالح اسلام را مثل شما ها درک میکنم، گاهی من اشتباه میکنم. شروع میکنه به معرفی خودش، بدونید با کی مواجه هستی. این مسئله خودستایی نیست. اون سوالی که بود که چطور با اینکه این همه از اول تو عظمت خودصدایی و خود بزرگبینی بود، این همه امیرالمومنین از بزرگی های خودش داره تعریف میکنه، این همه از غربت علی. در همین خطبه ای که باید مذمت خودصدایی هست، باید اینجا چاره ای نداره جز اینکه فضایل خودش رو بیان بکنه تا مردم بشناسن، گمراه نشن. شروع میکنه اینکه من کیم؟ اگه فکر میکنید من تدبیر جنگ ندارم، صلاحیت فرماندهی جنگ ندارم، کی بهتر از من پیدا میکنید؟ من هنوز کودکی بودم که یلان عرب را به خاک و خون کشیدم. اون وقت که من نوجوانی بودم فرماندهی جنگ داشتم. حالا بعد از 50 سال صلاحیت ندارم تدبیر جنگ بکنم؟ کسی از من بهتر سراغه؟ من چگونه پرورش پیدا کردم در دامن پیغمبر؟ کی را سراغ دارید اینجور پرورش پیدا کرده باشید؟ از عوامل ژنتیک، از عوامل ارثی، تربیتی، کی شرایط برای رشدش، فهمش بهتر از من فراهمه؟ علاوه بر چیزایی که من داشتم که هیچ کس از مردم عادی اینا رو نداری، از اختصاصات من بود. شما بدونید با کی طرف هستید، بدونید ولایتی کی را باید بپذیرید. شروع میکنه ازت به اینا بیان کردن. من یه چند سطحش رو بخونم، بقیهش انشاءالله اگر حیاتی بود جلسه بعد. میگه انا وضعتو فسقره به کلان کلل عرب کسرتون نواجم القرون ربیعت و مضر. اگه فکر میکنید من صلاحیت رهبری و فرماندهی جنگ ندارم، من وقتی بچه بودم بزرگان عرب را ذلیل و خار و زبون کردم، شاخهای برجسته ربیعت و مضر را شکوندم. تشبیه میکنه زیاران بزرگ عرب را به شاخهای برجسته. در میان عرب دو قبیله بودن که مثل دو تا شاخ برجسته بودن. این هم هر که نگاه میکرد برجستگی عرب را به اینا میدونه. من اینا را خورد کردم، شکوندم این شاخها را. کثرتو نواجم القرون، این شاخهای برآمده و برجسته عرب را شکوندم. من در بچگی این کار را کردم. حالا بعد از 50 سال از عمر فرماندهی جنگ من میگذره، شما فکر میکنن صلاحیت به تدبیر جنگ نداره؟ این راجع به قدرت جنگیش و شجاعتش و سابقه ای که در مسائل رزمی داره، که این دیگه برای کسی قابل تشکیک نبود، همه میدونستن دیگه، بیشتر احتیاج به توضیح نداشت. اما موقعیت معنویش، و بسیار خیال میکردن خب یکی از پسرموهای پیغمبر خوب بزن، پیغمبر چند تا دیگه هم پسرمو داره، یه دامادشه خود داماد دیگه هم بود. اون چنان امتیازی نیست. بعد حضرت شروع میکنن به اینکه من نسبت به پیغمبر چه موقعیتی داشتم. قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالکرامت القریبه والمنزلت الخفیفه. قرابت من رو پیغمبر میدونید، قرابتی عادی نبود، ممتاز بود، وضعنی فی هجرهی و انا ولید، من هنوز نوزادی بودم که در دامن پیغمبر قرار گرفتم. کیو تا دارید اینجوری بوشید؟ یغمونی انا صدره، از همون طفولیت پیغمبر اکرم خودت من رو به سینه خودش میچسبوند. یغمونی انا صدره و یکنفونی فی فراشه، او را در بستر خودش میخوابوند، ملافه خودش رو به من میپیچوند، لباس خودش رو به من میپوشوند. من نوزادی بودم که پیغمبر من رو تر و خوش میکرد، اینجور من در آغوش خودش میگیره. یمسونی جسده، بدن خودش رو به بدن من تماس میداد. نشانه های اینه که پیغمبر چه علاقه عجیبی به علی داشت. این بدن پیغمبر، بدن عجمی مالی به بدن خودش. یمسونی جسده یوشمونی عرفه، بوی بدن خودش را به مشام من میرسان، کاری میکرد که من ببویمش. یوشمونی عرفه و کان یمزق الشی ثم یلقمونی، غذا را میجوید بعد میذاشت به دهن من. تو روایات دیگه هم هست که گاهی پیغمبر اکرم خرمایی را در دهن له میکردن، میمکیدن، خوب نرم میشد. نوزادی بودم این رو میدونم، بعد میذاشتم توی دهنم. این علاقه که پیغمبر به من داشت، از اول من در دامن پیغمبر روش کردم، اونم با این جور خصوصیت و علاقه دور به من داشت. ما شما فکر میکنید تربیتی که پیغمبر نسبت به من کرد با مسلم با شما ها یکسان؟ و ما وجدلی کذبتن فی قولن ولا خطلتن فی فعلن، در طول عمر دروغی از من نشنید و لغزشی در رفتار من ندید. و لقد قرن الله به صلی الله علیه و آله. به نظرم وقت گذشته دیگه، خیلی معطلتون نکنم. بعد ممکنه بگم خب حالا پیغمبر این کارا میکنه، چه دلیلی میشه؟ خب پیغمبر مثلا پسرم اونجا دوست میداشت، اینجور باش رفتار میکنه. بعد میپرده به این که حالا پیغمبر کی بود؟ شما خیال نکنید این رفتار پیغمبر یه امر عادی بود. پیغمبر کسی بود که از اول ولادتش مورد تربیت مستقیم خدای متعال بود. یعنی اگه تو ذهنتون بیاد که اون وقتی که پیغمبر تو را در آغوشش میگیره هنوز پیغمبر نشده بود، قبل از 40 سالگی بود. اولا پیغمبر اکرم 30 سال سنن از امیر المؤمنین بزرگتر بود، تا 40 سالگی به نبوت رسیدن. اون وقتی که مثلا کنتاقه علی را به دماغ به بدن بغل میگرفتن و این خصوصیات را انجام میدادن، اون وقت 30 سالشون بود، ولی هنوز پیغمبر نشده بودن. ممکنه کسی به ذهنش بیاد که خب اینا چه دلیلی میشه که حالا پیغمبر خیلی کار خوبی میگن. خب بچه دادنشا پسرموشا دوست میدار اینجورا باش رفتا بیدن. بعد نقل کلام میکنه در اینکه رفتار پیغمبر رفتار عادی نیست. اینجور نه، فکر نکنید که پیغمبرم مثل افراد دیگه یک کار عادی میکنه، گاهی درسته گاهی خطاست. من نقل کلام میکنه که اینکه خود پیغمبر از روز ولادتش تحت تربیت بزرگترین فرشتگان خدا بود. و این چیزایی که ما خود ما هم خیلی بلد نیستیم، خیال میکنیم پیغمبر اکرم احکام اسلام را و مثلا مکارم اخلاق و اینا را از اون وقتی که وحیدش رو نازل شد از دایه وحی یاد گرفته. گاهی توی کتاب ها هم بحث شده که اصلا پیغمبر قبل از نبوتشون چه دینی داشتن، آیا اصلا دین حقی داشتن نداشتن، چه جور بود، و بحث هایی کردن علمای مختلف کلامی. اینجا امیرالمومنین مطلب را باز میکنه، میگه اصلا پیغمبر اکرم از روز تولدش تحت تربیت مستقیم خدا بود. اونی که بعدها باید پیغامی به یک فرشته‌ای بیاره و او به مردم برسونه، عملا به وسیله بزرگترین فرشتگان سروار پیغمبر اجرا میگن. پس رفتار پیغمبر از اول رفتار معصومانه بود. کاری که او میکرد اون جای شک و شبهه نداشت. پس رفتاری که نسبت به من انجام میداد اون هم به دستور خدا بود. من تربیت شده او بودم به این صورت، چیزی بود که خدا به او دستور داده بود به وسیله اون روحی که بزرگترین فرشتگان هست اینا رو تلقی میکرد و در مورد من اعمال میکرد. حالا شما با کی مواجه هستید؟ فکر میکنید من اشتباه میکنم؟ بلد نیستم کشورداری کنم؟ بلد نیستم احکام اسلام رو بیان کنم؟ یا بلد نیستم فرمانده جنگ بکنم؟ اینا نشانه این است که علی خیلی خونه دل داشته، خیلی بیش از اون که ما تا حالا تصور می‌کردیم. ما یه مقدار باید فکر کنیم که مراتبی از این خونه دل‌ها امروز هم وجود داره. مراتبی از این انحراف‌ها، از این بدعت‌گذاری‌ها، از این انحرافات فکری و رفتاری امروز هم هست. اگر دو دهه سه دهه بعد از پیغمبر اکرم این انحرافات در اسلام پیش آمده بود، با وجود مثل علی احتمال باید بدیم که امروز همچنین انحرافات وجود داشته باشه. یه خود سعی کنیم که وجود مشابهت را بیشتر درک کنیم و از فرمایشات امیرالمومنین برای وضع امروز خودمون بهتر استفاده کنیم. صلی الله علیه و آله.